أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض ادب کنیم به پیشگاه قدسی و با عظمت و مهربان خانم زهرای مرضیه سلام الله علیها، و آرزو کنیم انواع و اصناف توجهات و مهورزی ها و عنایت های ایشون رو با ذکر یک صلوات دیگر بر محمد و آل محمد. به نوبت خودم تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن ایام سوگواری شهیده تبیین خانم زهرای مرضیه سلام الله علیها. خیلی خوشحالم از اینکه چنین جمع‌هایی رو داریم و الحمدلله توفیقی هم هست تو جمع عزیزان حاضر باشیم، و عذرخواهم، صمیمانه عذرخواهم که باعث تسلیع سروران خودم دارم میشم. با اجازتون از یک بخشی از مطلبی که اینجا گفته شد یک استقبالی بکنم و دو سه تا نکته رو هم توی این بازه زمانی که فرصتی هست تقدیم بکنم. ما یک آموزه قرآنی داریم، هممون هم میشناسیم، گاهی هم تکرار میشه، ولی یه تجربه معنوی و یک تجربه معرفتی ما داریم در نسبت گرفتن با قرآن، و اون هم این که گاهی جمله‌های به شدت کاربردی قرآن رو جدی نمی‌گیریم. قصدم نداریم ها، حالا یه جایی هست واقعا نمی‌خوایم گوش کنیم، ولی همه جا اینطوری نیست خدا وکیلی، یعنی اونقدی که می‌بینیم یه جایی واقعا دوست داریم گوش کنیم ولی جدی نمی‌گیریم. شاید به خاطر اینه که خوب اون معنا طرح نشده. یکی از اونها این آیه کریم است، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. خیلی این جمله کلیدیه، خیلی راهبردیه، خیلی تو لحظات ما حضور داره. الان ما تو تک تک لحظاتم همینطوری که به این هوا احتیاج داریم، اگه 5 دقیقه 10 دقیقه این هوا رو قطع کنن معلوم میشه داشتیم استنشاق میکردیم و یه خورده بی سر و صدا، ولی وابسته بودیم، داشتیم تغذیه میکردیم از این هوا. ما تو تمام لحظاتمون به این صورتبندی درست احتیاج داریم، علیکم انفسکم. اگه اینطوری بشه چطور میشه؟ لا یضرکم من ضل، یعنی تو فضای انگار جهاد داره تعریف میشه، چون هر کار خوبی حضرت ها میفهمن هر کار خوبی رو اسمشو جهاد نذارید، کار خوب کار خوبه. وقتی دشمن مطرحه جهاد، کارهای خوبی که انجام میدید اسمش جهاده، وقتی در برابر دشمن دارید. خب لا یضرکم من ضل، گمراهان که تقریبا 3-4 گروه هستن، اینا نمیتونن به شما ضرری، هیچ مطلق ضرر نفی شده، عجیبه ها، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. خیلی فرمون جالبیه. اگر ما به خودمون برسیم. ببینید اینجاست که باعث میشه ما رد میدیم. یه تلقی قبل انقلابی داریم از به خودمون برسیم. یه تلقی در انزوا و در کنج مستقر شدن، به یک پستوی خزیدن تلقی داریم از علیکم انفسکم. خب در حالی که چرا، خب چرا اینجوری داریم تعریف میکنیم، چرا اینجوری داریم تفسیر میکنیم این آیه رو؟ تازه والا جمع هم هست، علیکم انفسکم، فرد منو که میگیره، ولی داره میگه علیکم انفسکم. شاید جمعی باید به خودهامون باید فکر کنیم، باید رسیدگی بکنیم. اینو شاید داره میگه، بعید نیست، راه میده و بقیه ادله لفظی و قرائن تقویت میکنه این رو، که منظور واقعا اینه که با هم حواستون به چیز باشه، خودتون باشه. اگه ضعف شناختی هست باید برطرف بشه. اگه ضعف ایمانی هست یه فکری باید براش بشه. اگه ضعف اخلاقی هست، گاهی ایمان هم تأمین شده ولی اخلاقیات رو تن نمیدیم بهش. خب مثلا من زیاد شنیدم گلایه ریز و درشت جبهه از تنازعی که تو جبهه هست، خیلی شنیدم، ناله هایی که میکنن به خصوص کسایی که فعالن از تنازعی که تو جبهه هست. بعد حالا یه آیه دیگه هم نقد میکنم، ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، جونتون میره، آبروتونم میره. ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب. خب وقتی این کار دیده میشه، اسمشو حالا تو ردیف ضعف‌های اخلاقی بگذاریم. قرآن بقیهش هم گفته چی میشه، اینا سنت‌های الهیست. خب یا ضعف‌های مهارتی یا انواع و اقسام ضعف‌ها، مثلا متشکل نیستیم و اینها. یکی از چیزهایی که اصلا این جلسه با ادراک این مثل این که شکل گرفته، این که ما بیاییم از فرصت‌های با هم بودن، از فرصت دور هم جمع شدن استفاده کنیم، یه ارتقای شناختی رقم بزنیم. عقد الوضع این جلسه و این گرد همایی همینه دیگه، عمل به این آیه است، علیکم انفسکم. اما یه مقداری وسیع‌تر این آیه رو ببینیم، یه مقداری هم همه آیه رو ازش استقبال بیشتری کنیم. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگه به خودتون رسیدگی بکنید، تو مدار قرار بگیری. اینو چون وقت میگیره بخوام یه خورده بیشتر ببینیم این آیه رو، ولی اجمالا از این فرصت اگه بخوایم استفاده کنیم، مثلا چند تا نکته گفته بشه، اجمالا میشه اینو با هم به اشتراک بگذاریم که یکی از کارهای ما خوبتر فهمیدن این آیه است. این آیه باید بهتر فهمیده بشه. اون اندازه های نیست که ما تا به حال فکر میکردیم. مثلا یه تذکر اخلاقی، یه خورده تو فکر فرو میرم، یه خورده متأثر میشم. نه اینطوری نیست، خیلی بیشتر از این است. این آیه خیلی بیشتر از این است. خب یک استقبال از چیزی که اسلایدی که اینجا من دیدم ارائه فرمودن. ما خدا رو شکر در یک عمل صالح بزرگ هستیم به نام انقلابیگری. بروزات خیلی زیادی داره و آثار ملموسی هم داشته. انقلابیگری ما آثار زیادی داشته، عزت این کشور و احیای ملل پیرامونی و حالا یه مقدار آدم اکراه داره این تعبیر رو به کار ببره، ولی خب قبل انقلاب خیلی میگفتن مثلا احیای اسلام، احیای اندیشه اسلامی. خب واقعا این اتفاق افتاد دیگه. ما در این عمل صالح بزرگ هستیم، نعمت انقلابیگری. اگر اون نکته اول به ما کمک بکنه اینو تمیز اجرا کنیم، آیه دیگری از قرآن که اون هم باز برای ما شناخته است یه وعده های خوبی بهمون داده. و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که یا کسانی که ضوابط رو مراعات کنن، تقوای الهی رو مراعات کنن، یجعل له مخرجا، خداوند متعال راه خروج از مضیقه ها رو براشون باز میکنه. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خیلی آیات عجیبیه این چند آیه اوایل سوره طلاق، خیلی عجیبه. تقریبا حالا خوب یادم نیست 4 یا 5 تا قاعده بزرگ مطرح میشه توی 3 تا آیه، خیلی عجیب. و من یتق الله یجعل له مخرجا، یعنی راه میخوای باز کنی با ذهنتو بسپار به قرآن، ذهنتو بسپار به شریعت. من خودم نقشه نکشم، من خودم فکر نکنم، فکر کن ولی فیزو القرآن، یعنی قدسی فکر کن، قدسی فکر کن. عقل قدسی عقل هپروتی نیست علیاذ بالله. متاسفانه محیطای آکادمیک ما اینطوری بار اومده، یعنی تا میخوای عقلانیت قدسی رو مطرح کنی فکر میکنه دیگه داستان ارزش شد، ارزش ها رو دارن میگن و دیگه علم نیست، دیگه هپروتی شد بحث. خب این اشتباس. من دارم از عقل قدسی استفاده میکنم. تراز انسان اساسا عقل قدسی است. اینا رو بزرگان ما تبیین کردن به خوبی. تراز انسان، تراز آقا رسول اکرم به عنوان یک انسان معمولی تو تفکر حضرت امام، حضرات اهل بیت انسان معمولی هستند، ما غیر معمولی هستیم. اون تراز انسان اوناست، تراز انسان این. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. افق درگیری چیه؟ این عمل صالح. افق درگیری ما تمدن سازی است، همونطوری که فرمودن. یه مقدار انضمامی میخوام عرض بکنم، دغدغه حضرت آقا رو میخوام عرض بکنم. حضرت آقا یکی از چیزهایی که خیلی به ما داره تذکر میده عزیزان و ما باید جدی بگیریم الان این نکته هایی که عرض شد، و اگر ما اینطور دور هم دیگه جمع بشیم و فهرست و دفتر آموزه های انقلاب رو برای خودمون جدی بکنیم، واقعا میگم شاید این باور و این تحلیل ارزشی نداشته باشه، ولی جدا معتقدم که ما دانشگاه خودمون رو تأسیس خواهیم کرد. توی شرایط فعلی ما تو ایده دانشگاه خودمون نیستیم، با جون کندن و نهاد نمایندگی ولی فقیه اینا هم درست نمیشه. ما تو ایده دانشگاه خودمون نیستیم. دانشگاه یک پدیده تمدنی است، از یک اگه پایه‌هایی داره تغذیه میکنه ایده دانشگاه. حالا ایده دانشگاه چند تا الگو داشته، همش هم غربی، و یه الگویشو به صورت درهم برهم ما داریم تو کشور خودمون اجرا میکنیم. عموم دانشگاه همون از این دانشگاه پشتیبانی جانانه انقلاب اسلامی در نمیاد بیرون، در نیومده. دانشگاه پشت هیچ مقطعی از انقلاب نبوده، دانشجوها بودن، اساتید بودن، دانشگاه پشت هیچ کدوم از مقاطع انقلاب نبود. نمیتونه. ما باید دانشگاه خودمون رو تأسیس کنیم. ما اگه خودمون باشیم دانشگاه خودمون تأسیس میکنیم، نه این مدلایی که یه خود رایج شده توی جبهه. یه خود میرن علوم انسانی میخونن، بعد میان اونا رو بلغور میکنن. اینطوری نمیشه دفاع کرد از خط نورانی که انقلاب برای ما پدید آورد. حضرت قوم میفرمان توجه بکنید، هندسه همه چیز توی دنیا داره تغییر میکنه، داره یک نظام جدیدی داره شکل میگیره. خب اینو حتما عزیزان دیدن، این تذکرات حضرت آقا رو. اشکالی نداره آدم اصلا مطلب جدید نگه، تذکر فقط بدیم، چه اشکالی داره تذکر بگیم بدیم. حضرت آقا اصرار دارن، درخواست میکنن، خواهش میکنن حتی که به این مسئله توجه کنید. مثلا میگن نخبگان توجه کنن، جوانان توجه کنن، یه جا میگن همه توجه کنن، همه توجه کنن. ما در یک مقطعی هستیم، داره نظم جهان تغییر میکنه، همه چیز داره بازنویسی میشه. تکرار کردن حضرت آقا این رو، میگن این مقطع ها برای تمام کشورها اهمیت های عمری داره. اگر بیدقتی کنید، کما این که بیدقتی کردیم، چند سده قبل بیدقتی کردیم، کلن سینخیز اومدیم تا الان. میفرمان اگر بیدقتی بکنیم این مقطع زمانی را از دست میدیم. بعد تا 200-300 سال این کشور دارن، باید مثلا پیرو این باشه، پیرو اون باشه و اینها. مکرر از اعتقاد تذکر میدن، میگن حواستون باشه، داره نظم دنیا به هم میخوره، دنیا داره به یک نظم جدید. مختصاتی رو هم میشمارن برای این نظم، وقت عزیزان رو میگیره وارد این بحث بشن. ولی اصلش رو به عنوان یک نکته دیگر ما باید بگیم که عزیزان، اون کسایی که حرف آقا رو دارن گوش میکنن همین جمعن، این دسته از حرفای آقا هم تا رو خدا جدی بگیر. حضرت آقا از ما میخواد بیایم تو افق تمدنی فکر کنیم، نه اینکه بریم تو هپرود اسمشو بزنیم افق تمدنی. ایشون به صحنه اشاره میکنه، میگه بابا هندسه همه چی داره تغییر میکنه، تحلیل هایی که از حوادث میکنه توی این اندازه است و ما اصلا با تحلیل های حضرت آقا ارتباط نمیگیریم. جنگ اوکراین پیش میاد، ایشون میگه که تو افق پیچ تمدنی و ویرایش تمدنی باید قرائت کرد جنگ اوکراین رو. اوکراین تو نقشه نگاه کردید میدونید کجاست اصلا اوکراین؟ ما اصلا نمیدونیم اوکراین کجاست. اوکراین درسته یا اوکراین درسته؟ این وضعیت ماست عزیزان. یاران حضرت آقا تو اساسی ترین تحلیل های ایشون قائمن، دقت میکنی؟ بعد مثلا یه دو تا مثلا آی روشن فکر بی ارزش پیدا میشن، آقا رو مسخره میکنن که چرا دفاع کردی از چی؟ جنگ اوکراین. اصلا آقا ریز میبینه اینا رو، برید بابا اذیت نکنید، برید شما مثل مگز. شما چی میفهمید اصلا از دوران؟ یه دفعه ما هم قاطی ایشون اینطوری که کرد، ما هم یه دفعه نریم با این پر دست ایشون، ما هم داریم میریم، ما هم تحلیل نداریم. حادثه اوکراین، جنگ اوکراین رو تو افق ویرایش تمدنی قرائت کنید. حالا عبارت های حضرت آقا یادم نمید. چند تا حادثه اینطوری هنوز تو جبهه بحثه، طوفان الاقصا نم املا اویچ. از این فهمید سعید بگم آقا افتضاح این وضعیت. حضرت آقا روز سوم تحلیلش ارائه کرده و همینطوری تکرار کرده، تکرار کرده، تکرار کرده. اینو من یه بار نشون دادم توی نوشته، نشون دادم. خب ما که واقعا قبول داریم آقا رو، مشکل کجاست؟ ظاهراً دنبال نمی‌کنیم آقا رو، قبول داریم. ما می‌دونیم یه عده زیادی هستیم آقا رو قبول داریم، مثل که دنبال نمی‌کنیم آقا رو. یا یه چیز بدتر و اون هم این که انگار دستگاه دریافت نداریم، حتی دنبال میکنیم، بیانات رو میخونیم ولی دستگاه ادراک نداریم. ما من جلستن که بنده توش نشستم، تحلیل از قضیه سوریه شکست بود. اینجا که انشاءالله اینطوری نیست دیگه. تحلیل از قضیه سوریه شکست. چرا همینطوری تعارفی حاضریم حرفای آقا رو تکرار کنیم ولی خداییش با خودمون خلوت میکنیم میگیم شکست خودیم، بد جوری هم شکست خودیم. حداقل اون هزار تا دستگاهی که آخر سر تزریق کرده، اون هزار تا دستگاه حداقل از دست هزار تا ماشین. خب و چقدر استحکامات کارخانه‌ای چی چی پیچی سازی نمیدونم فلان و بهمان اینا رفت همش. بعد کلن خب چیزا رو دست دادیم، پایگاه رو دست دادیم. سید حسن چقدر توضیح داده بود اهمیت داره و اینا. حضرت آقا میاد چند روز بعد از حادثه، روزش هنه یادم نیست، تقریبا دو سه روز بعد از حادثه میاد تحلیل میکنه، میگه که و بعد میگه من تحلیل نمیخوام بکنم، تبیین میخوام بکنم. تفکیک این دوتا ما انجام دادیم. الان میدونیم ایشون حضرت آقا تحلیل نمیخواست بکنه، یعنی چه کاری میخواست نکنه؟ گفت من تبیین میخوام بکنم. چه کاری میخواست بکنه؟ میگه همون که گفت دیگه، اون تبیین. آره خب اینم زرنگی خوبیه. گفت تحلیل نمیخوام بکنم. چرا نمیخواست تحلیل کنه؟ خب میشنویم، حتی دنبال هم میکنیم. سنتای شاید داشته باشیم، محافلی هفتگی مثلا حرفای آقا رو میشنیم با هم دیگه گفتگو میکنیم، در نمیابیم. اینو چیکارش کنیم؟ میگه خب چی ها گیر دادید به آقا؟ خب ایشون یه نعمتیه، در رهبریشون میکنید دیگه، ما هم داریم زندگیمون میکنیم. نه دیگه اینجوری نیست دیگه. ما اعتقادمون با آقا اینطوری نیست. ما میدونیم که ایشون از ما فاصله بگیره خیلی افت میکنیم، ما از ایشون فاصله بگیریم خیلی افت میکنیم. این دیگه همه میدونن، اینو همه میدونن. این تحقیر خودمون نیست، یه واقعیتیه دیگه. زحمت کشیده، زحمت کشیده، آدم سالمی بوده، خوبم زندگی کرده. خودم که دیگه وعده‌هاش عمل میکنه. لا ان الله لا یخلف وعده، درسته؟ یخلف وعده، یخلف وعده. خب حضرت آقا میگه که ما تو قضیه سوریه شکست نخوردیم. اه نشدید اینو؟ گفت شکست نخوردیم. گفت این که چیزی نیست، تضعیف هم نشدیم. آقا اینا بافتای بنده نیست، این عبارت ازن تضعیف هم نشد. بعد حضرت آقا یه چیزی رو یه خود شل گفتن، گفتن که بلکه شاید تقویت شد جبهه انقلاب. بعد یه تخمینی هم زدن، گفتن که از این به بعد اسرائیل و حامیانش خطا خواهند کرد پشت سر هم و تمام این خطاها باعث تقویت جبهه انقلاب می شود. جبهه انقلاب که سخت افزار نیست، جبهه انقلاب یک فکر است، یک ایمان است، یک مکتب است. خب ما بارکلا گفتیم هممون به حضرت آقا، گفتیم ایول خوبه، امید دادی، ولی نمیتونیم همراهی کنیم باش. آخرش هم یه شک بعد چوری شکست کنیم انصاف. میخواییم واقعی بین باشیم. تو بین ماها که یه مش راه بردی ها که کلهم اجمعین اکترین ابترین همه اینطوری هم. بعد جوری شکست خوردیم. حالا خب باشه دیگه، جنگ دیگه، شکست هم بخوریم. حضرت آقا میگه اصلا شکست نخوردیم اصلا. آقا تو کجایی؟ ما میدونیم صحنه دست توه، ولی این فرمونه رو کجا گذاشتیم؟ ما رو زمین که اینی. من ببخشید از فرصت خودم دارم سوء استفاده میکنم، یه چیز دیگه دارم میگم. من یه چند تا از اینجور نکته ها میخواستم بگم. حالا فرمودن که بیایید اون جزوه رو بگو اینا، جزوه تو یه ساعت نمیشه گفت انصافا. من داشتم میدم دیدم رفقا نگرانم آجا تو یه ساعت چجوری میخوای جزوه بگیم؟ گفتم اون نگران نماشید. میتونم چهار پنج نکته یاد داشت که اونا رو میگم. از شبن خب ما توی اون تحلیل حضرت آقا یه چیزی هست، پیچ تمدنی. باور کنید با این مسئله ما ارتباط نگرفتیم عزیزان و لطمه میخوریم، ایران لطمه میخوره. حاضرید اینطوری نگاه کنیم؟ اگه ما کوتاه باشیم، کوتاه بیایم، ایران لطمه میخوره؟ موافقی؟ من به نظرم همینطوریه. چرا؟ اینم باز یه آیه قرآنه. ول تکن منکم امتون یدعون الی الخیر. درسته؟ حالا یامرون بالمعروف و ینهون. فرمول رشد و پیشرفت اینه، یه طائفه باید باشن، امت یعنی ملتی که هدف دارن و به هم پیوستن، استوارن بینا، یعنی کار شده روشون. یه امت به پا خواسته که یدعون، موقفشون چیه؟ دعوته. دعوت هم با چونه نیست. اینم بقیه جاهای اندیشه اسلامی توضیح داده، دعوت با چونه نیست. هستا حرف بزنیم، آقا که میگه حرف بزنیم، ولی فقط با چونه نیست. امت یدعون میشید شما دیگه. این امت یدعون کم و کسی داشته باشه، ملت لطمه میخوره. حضرت آقا میگه ما تو پیچ تمدنی هستیم، خب، ولی ما حاضر نیست پیشون. من خواهش میکنم حالا که جمع برای انتباه، برای آگاهی، برای رشد بصیرت و اینها دور هم جمع شدیم، هممون طمع داریم برای جمع. من بنظرم یکی از نکته هایی که بهش توجه کنید اینه، ما چرا حس پیچ تاریخی و پیچ تمدنی نداریم؟ حضرت آقا خیلی از تحلیلاش اینجاست، خیلی از تحلیلاش از اینجاست، چرا نداریم اینو؟ آقا این کاستی تو جبهه نیست؟ فرض کنید کل جبهه بلد نباشه نماز بخونه. آقا لطمه میخوره، این جبهه نمیتونه، جهاد اسلامی نمیتونه بکنه. این کردای عراقی یه تعدادشون نماز نمیخونن، بهشون میگفتیم چرا نماز؟ میگفت جنگ الان جنگ. بعد میگفت خب ما هم میجنگم داریم نماز میخونیم. میگفت نه محکم هم میگفتن جنگ. خب اینم از اون کس نمیگم، اون نماز که خوب جایگاهش خیلی بلنده، ولی خب آقا پیچ تمدنی رو نداره، پیچ تمدنی نیست. حالا ورقای دیگه هست، ولی این یه دونه ورقه نی لابلای پوشه. آقا یه بار بررسی کنیم، شاید ما خیلی از این ناحیه داریم میخوریم، کاستی ها. درسته؟ اینا رو درست کنیم. افق کاملا الان اینایی که من گفتم، خب برخلاف برداشت اولیه که داریم میشه اینه که چون حضرت آقا یه فرمایشی دارن، میگن که ما محوریم توی این ویرایشی که داره میشه، ما بودیم، ما این ویرایش رو زدیم، ما بشریت رو وارد یک عصر جدید کردیم، ما بشریت رو وارد این داستان جدید کردیم. حتما قبول دارید اینا رو تصریح داره حضرت آقا و تکرار میکنه تو بیانیه هم که الان تجلیل شد ازش، تو بیانیه هم همون از صدر بیانیه این آورده، عصر جدیدی رو ما رقم زدیم، 5 تا گزاره راهبردی. میگه اول در عظمت انقلاب اسلامی، 1-3 فرمودن، 4 تا نکته میخواستم بگم. نکته اولش این عظمت انقلاب، 5 تا گزاره راهبردی بزرگ میگه در توصیف انقلاب اسلامی. دومیش اینه ما جهان رو وارد عصر جدیدی کردیم، خیلی توصیف بزرگیه. خب ما باعث شدیم این پیچ تمدنی، این پیچ تاریخی رقم خورده. خب بعد این تصویرش تو جبهه نباشه، ما داریم لطمه میخوریم از این قضیه. زود شما خدمات رسانی به جبهه رو بر عهده گرفتید. خب بسم الله، همین این یکیش اینه، اینو درستش کنیم. و این تفسیر چیه؟ اون آیه‌ای که از اعتقاد دوست دارن و تکرارش میکنن، ولا تهنو ولا تحزنو، در حالی که و انتم الاعلام ان کنتم مؤمنین. بالاخره من هم بریده نیستم از جبهه، تو خیلی از محافل شرکت میکنم، اینم حالت له شدگیه، خودشو حقیر میبینه، اصلا اخلاقی نیست، ضد اخلاقی، این ضد پیشرفتی این تلقی ها. چقدر شما باید زور بزنی این مثلا این خرمالو له شده رو سرپا کنی، بعد باش مثلا شروع کنی یه تخاطب بزرگ انجام دادن. من هانت علیه نفسو فلا تأمن شره، حالا یکی باید بیاد شرهای ما رو جمع کن. خب این ما طرح داریم عزیزان، ما فراتر از درگیری با خصمیم. خب با این دستگاه های ادراکی، با این رادارهایی که ما داریم، انقلاب اسلام، ببخشید من دیگه بیادبی دارم میکنم کلی، با این دستگاه های ادراکی که ما داریم، خب با این وسیله های اسکن و تفرسی که ما داریم، انقلاب شکار نمیشه. انقلاب پدیده بزرگیه و واقعیت داره، این بیرون الان، به خاطر همه آدمای خوبی که پای کار انقلاب بودن و همون میزانی که مردم ما پای انقلاب بودن، مردم پای انقلابن. مثلا به ما رأی میدن ما میگیم وا، و رأی نمیدن میگیم وا، نمیدونم، در حالی که مردم فرداش 22 بهمن میان شرکت میکنن، اساسی شرکت میکنن، دارن میگن شماها رو قبول نداریم، انقلاب رو میخواید دیگه، آخه از این واضح‌تر میگن شماها رو قبول نداریم ولی انقلاب رو میخواید. خب زحمت هایی که مردم کشیدن، کشیدن دیگه، دارن تحمل میکنن مردم، و زحمت هایی که انسان های خالص و ناب کشیدن، خود ماها یه زحمت هایی کشیدیم، بالاخره پدیده ای به نام انقلاب بیرون داره همینطوری پرشور داره میره جلو. ما ارتباطمون رو، اتصالمون رو قطع میکنیم، یعنی نمیتونیم بگیریم با این وضعیت، نمیتونیم دریافت کنیم. ما طرح داریم عزیزان، باید بنده و شما، حتما بنده و شما جزو کسایی هستیم که باید حسمون اینطوری سامان بپذیره. ما طرح داریم، یه طرحی رو داریم توی منطقه پیاده میکنیم، هر چیزی غیر از این واقعیت نداره. این چیزی که برای دوستان اهمیت داره که گفتن دور هم جمع بشن عزیزان که این گفتگو بشه، همین طرح ایرانه، طرح مقام معظم رهبری است، برای تقابل با نظام سلطه، برای تقابل با اسرائیل، نابود کردن اسرائیل. اصلا این طرح انفعالی نیست، ما یه کار بزرگی میخواییم بکنیم، خب اسرائیل افتاده توش، اینجوریه داستان. ما یه طرحی داریم برای بشریت، داریم اینو دنبال میکنیم. این بده که بچه های انقلاب مثل روز براشون روشن نباشه که ما طرح داریم، این کار رو میخواییم بکنیم، بعد میخواییم اون کار بکنیم، بعد میخواییم این کار رو بکنیم. اون فرایند رو سریع تکرار نکنید، همون فرایند رو میگید بابا، اون یه خط بیشتری کامل باید توضیح داده بشه. خب ما داریم این کار، باید حس من و شما به عنوان پیشتازان، به عنوان السابقون السابقون، به عنوان امتون یدعون، خب باید حال ما اینطوری باشه، ما باید توی این افق مستقر شده. ماهواره رو میفرستن، با موشک میفرستن، از جو خارجش میکنن، میبرن توی یه مدار مستقرش میکنن، دیگه اونجا میچرخه، خدمات ارائه میکنه. این تخاصم بین ما و آمریکا و اسرائیل تخاصم عمیقی است، به خاطر اینکه ما عمیقیم و به خاطر اینکه دشمن ما عمیقه، اونا هم عمیقن، تمدن برپا کردن، یه تمدن مادی ضد بشری، اونا هم عمیقن. و همونطور که حضرت آقا میفرمان، اسرائیل پروژه استکباری است، یک پروژه استکباری، و ما در درگیری با اسرائیل با نظام سلطه درگیریم. ما خودمون حواسمون هست که توی این افق بستیم درگیری رو، و ما برای نابودی نظام سلطه هم طرح داریم، هم به قول حضرت آقا کفایت این درگیری را هم داریم. ما میتونیم درگیر شیم و موفق شیم. توی این افقها ما باید، دشمن فکورانه و صبورانه اومده جلو، درسته؟ تاریخ واقعی رو بخونیم میبینیم دشمن فکورانه و صبورانه اومده جلو. حضرت آقا تذکر میدن، میگن حواستون باشه دشمن فکوری دارید، دشمن رو خیلی بزرگش نکنید، اما اینطوری هم نشه که اصلا دشمن دیگه نبینید. دشمن فکوری دارید و دشمن صبوری دارید. حضرت آقا گلایه میکنه، میگه گاهی از اوقات شما یه حرکت میکنید موفق میشید، خب بعد فکر میکنید کار تموم شد، در حالی که دشمن شما برای 20 سال برنامه‌ریزی کرده، گاهی دشمن شما برای 100 سال برنامه‌ریزی داره. حضرت آقا گلایه میکنه، میگه من گلایه دارم که چرا شما یه دونه حرکت موفق میزنید فکر کنید وای دیگه چیکار کردیم و اینا. بابا اینا برای 20 سال برنامه دارن. دشمن فکور، اونا فکورن، ما هم فکورانه عمل کردیم. الان که دیگه ما به قسمت خوب داستان رسیدیم، برملا شد که عجب ایران داشتی چی کارا میکرده. تو طوفان الاقصا یه جمله حضرت آقا فرمودن، گفتن یکی از ثمرات طوفان الاقصا این بود یک رونمایی اولیه از کل جبهه مقاومت شد. شنیدید اینو؟ حضرت آقا فرمودن توی همون دو ماه اول، گفتن که یکی از ثمرات طوفان الاقصا این بود که یه رونمایی اولیه از کل جبهه مقاومت شد. کاردستی ما یه دفعه ای رو اومد. عجب اینا چقدر متحدن به هم، چون قبلش اینا از قصد هی با هم دعوا میکردن، نه از نوع دعوایی که ما میکنیم. اینا ادا در میآوردن، با هم دیگه دعوا میکردن، اختلاف میکردن فلان اینها. ظاهرا اینا هم راهبرد بودن، اما حاج رمضان اگه زنده بود به ما میگفت ظاهرا راهبردی بوده. ما یه اینا متحد شدن با هم دیگه، البته خیلی بیش از اونی که متحد بودن متحد شدن، یعنی اینم اثر عمل صالح بود. من عذرخواه هستم، وقت شریف جمع رو گرفتم، خستتون کردم. نکته های من یک، اون علیکم انفسکم بود عزیزان، اینو اشکالی که نداره این آیه رو خیلی خوب برای خودمون حلاجی کنیم، این یک. و دوم هم این که ما افق درگیریمون خیلی افق بلندیه. حضرت آقا میگن این مقطع رو مواظب باشید، غفلت نکنید، چون بعد 300 سال 400 سال کشورتون لطف، جایگاه کشورتون، اینا تعابیر هم از حضرت، جایگاه کشورتون رو طی این 300 400 سال 500 سال شما الان باید تعیین کنید. ببین آدم اینطوری میشنوه احساس میکنه مثل که استراحت یه خود باید کمتر کنه. جایگاه کشورتون رو شما الان برای 300 400 سال باید تعیین کنید. و بعد حضرت آقا میفرمان ما محوریم، ما محور این ویرایش بزرگی، ما باعث شدیم. خب که من اینطوری قرائت کردم، ما طرح داریم، طرح ما داره اجرا میشه عزیزان. اینا رو نمیدونم، اگر من اشتباه میکنم ببخشید، من این دقایق رو صرف این مطالب کردم، ولی اگر اشتباه نمیکنم قطعا این وظیفه گردن ما رو گرفته که خودمون رو بیاریم تا این تراز. اگر من و شما توی این تراز باشیم، خب شبیه حضرت آقا هم شاید رفتار کنیم. حادثه اتفاق میفته، میگه چیزی نشد. شاید هم یه چیزی رو هم جدی بگیره ها، نمیگیم اصلا کلن همش میگه فقط چیزی نشده، نه یه چیزی هم اینه خیلی جدی میگیره، ولی مثل ما شاید تحلیل های ما مثلا یه خود فرق میکنه شاید با حضرت آقا. اینا باید جمع شه دیگه. از رهگذر این تلاش هایی که صورت میگیره، این همه فاصله و این همه اضافه، همین جمله رو هم بگم، این همه بی ربطی بی ربطی شناختی باید جمع بشه. خیلی باید با حضرت آقا محکم توی تیم بشیم و با هم این ورون ور بزنیم. و من به نظرم اگر این داستان اتفاق بیفته، ما یه مقداری این فضای آکادمیکی هم که دیدید هار شدن، دیدید همش اون نمیدونم یعنی چی با کل دنیا جنگیدیم، این با خجالت باید بکشید بر اساس چه فکری، بر اساس چه شخصیتی، بر اساس چه طرحی اینطوری پیش اومدید الان با کل دنیا دارید می جنگید، خوشحالم هستید. دیدید دیگه می نویسن دیگه، این که دارم میگم آخرین یاد داشته دیروز، اینقدر پرت و چرت دارن میگن. جوانای ما رفتن اینجا، داداش من و تو رفته اینجا دکترا بگیره، نمیدونم پسر عمود، پسر خاله، دختر خاله رفتن تو زیر دست اینا دکترا بگیره. اینا معلمای ما، یه مش آدمی که هیچ چی سرشون نمیشه، نه تاریخ، نه جغرافیا، نه انسان، نه زندگی، هیچ چی سرشون نمیشه، اینا دارن به جوانای من و شما دارن دکترا میده، اونا تعیین میکنن این فهمیده. این وضعیت باید جمع بشه عزیزان به صورت مسالمت آمیز. کسی نمیخوایم حذف کنیم به معنای این که حالا حذف سیاسی و اینها، حالا لازم شد باید انجام داد، ولی اصل ماجرا اینه با این دانایی ها و این ارتقا کل این صحنه جمع میشه انشاءالله. خیلی خیلی من عذرخواه هستم اگر استفاده مناسبی از این وقت نکردم. انشاءالله که پیروز و موفق باشید، این اردو به همه خواسته های خودش برسه، به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد.